بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بعد از بیان حقوق معلم که امام سجاد علیه السلام بیان فرمودند، نکاتی رو راجع به حقوق مالک بیان میکنند، چون بحث مالک و مملوک و این مباحث موضوعش از بین رفته، دیگه این رو بهش نمیپردازم. به اون حق بعدی که اشاره فرمودند او رو این نوبت عرض میکنم و او حق رعیت. فاما حق رعیتی که به سلطان فان تعلم انهم صاروا رعیتی که لضعفهم و قوتی که فیجب ان تعدل فیهم و ان تکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم ولا تعاجلهم بالعقوبه و تشکر الله عز و جل على ما آتاک من القوه علیهم. البته این نسخه این گونه بود. نسخه دیگری هست از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، اونجا چند جمله یعنی چند قطعه او فرق داشت با عبارتی که اینجا داره. من حالا همین عبارت رو انتخاب کردم که اینجا برای شما بیان بکنم. می‌فرماید اما حق رعیتی که تو بر اونها قدرت داری اینه که بدانی آنان به دلیل ضعف و ناتوانی و قدرت تو رعیت تو شدن. اونا وضعیتشون این گونه است، پس واجبه که با اینها به عدالت رفتار کنی و براشون پدر مهربانی باشی و نادانی و جهالت اونها رو ببخشی و کیفر و عقوبت اونها هم عجله و شتاب نکنی. و همه اینها به خاطر اون قدرتی است که خدا به تو داده و به خاطر همین قدرت و قوت شکرگزاری کنی و سپاسگزار خدا باشی و تشکر الله عز و جل علی ما آتا کرد من القوه علیه. خب در اون نوبتی که راجع به حقوق حاکم برای شما مطالبی رو عرض کردم، اولین چیزی که خدای تعالی مورد طلب واقع شد در اونجا این بود که حقوق مردم رعایت بشه. یعنی از خدا طلب کرد که من رو موفقم کن که بتونم حقوق مردم رو رعایت بکنم. این مربوط به این است که انسان بداند هرچی که خدای تعالی به او قدرت داد، این قدرت ها نعمت خداست و انسان در مقابل این نعمت ها باید شکرگزار باشه و این نعمت ها امانت های الهی است. امیرالمومنین در اون منشوری که برای مالک مرقوم فرمودند، در اونجا دارند که قدرت را خدا در نزد تو امانت قرار داده و میزان امانت داری تو با همین قدرتی که در اختیارت هست سنجیده میشه. اینجا هم همینطوره. در بحث رعایت حقوق رعیت و مردم و حقوق ملت، این امانت داری خودش رو نشون میده. درس هایی که ائمه علیهم السلام به ما میدند چراغ راه زندگی ما در دنیا و سعادتمندی ما در آخرت ماست. چون اگر خوب یاد بگیریم و خوب به کار ببندیم، قطعا در امتحانات الهی قبول خواهیم شد و اماناتی که در اختیار داریم میتونیم سالم به نفر بعدی تحویل بدیم، که انشالله اون نفر بعدی هم به فضل پروردگار امین باشه، هر کسی در هر جایی که هست. حالا اگر خدای نکرده کسی که مسئولیت داره و یا نحوه حکومتی بر یه عده‌ای داره، این قدرتش رو طعمه بدانه که در روایات هم بعضن بهش اشاره شد، و او رو لقمه ای بدانه، سفره ای بدانه که باید از او برداشت بکنه، چه اتفاقی میفته؟ نمونه های این نوع تفکر رو شما اخیراً در این سالهای اخیر میبینید که میگن ما از سفره انقلاب سهم خودمون رو برداشتیم، و ببینید که چه اتفاقاتی افتاده، چقدر بی اعتمادی ها ایجاد شده، چقدر ذهنا ناراحت و افسرده شده. کسی که این تفکر رو داره مردم رو برده و ذلیل و محکوم میدونه، با نصیحت ناصحان و پند واعظان و حتی قوانین شرعی و حکومتی هم از مسیر غلط خودش برده میگرده. کسی که دوچار این تفکر شد اینگونه است، یعنی با نصیحت امانتدار نمیشه، حتی با قوانین هم نمیشه او را امانتدارش کرد. و متاسفانه شما در طول تاریخ دیدید که صاحبان این تفکر چه جنایاتی رو به جان و مال و عرض مردم داشتن. لذا کسی که خدا به او فرصتی میده تا امانتدار باشه، باید خیلی نسبت به خودش سختگیر باشه و اون چیزی که در دستورات دینی برای حاکم آمده رو به خوبی رعایت بکنه، که مهمترین اونها در مرحله اول این است که خودش عادل باشه، یعنی عدالت رو در خودش محقق کنه، در رفتارش در کردارش عادل باشه، بعد مجری عدالت باشه. کسی که نسبت به خودش عدالت رو رعایت نمی کنه نمیتونه مجری خوبی باشه. لذا امام سجاد علیه السلام در اولین حقی که برای ما مطرح کردن که چگونه باشد فرمود فیجب ان تعدل فیهم. این یکی از وظایف حاکمه، با گستردگی وظایفی که داره. توجه دارید این صفت عدالت در حاکم باید به صورت ملکه باشه، نه که یه روز عادلانه رفتار کنه روز بعد جائرانه عمل بکنه، نه، همیشه این صفات رو که بیان میکنیم این صفات باید در انسان به صورت ملکه در آمده باشه، حال به قول معروف نباشه، شخص با این صفت شناخته بشه، بر نفس خودش، بر قوای نفسانی خودش غلبه داشته باشه، در رعایت حدود شرعی کاملا عمل بکنه و عادل باشه. اگر کسی حدی از حدود الهی رو بشکنه و اصرار بر این شکستن هم داشته باشه، یعنی باز تکرار بکنه دفعه بعد دفعه بعد، این دیگه از عدالت خارج میشه، فاسق میشه، دیگه صلاحیت جلودار بودن رو نداره، امام جماعت هم نمیتونه بشه، چه برسه به اینکه بخواد حاکم جامعه باشه، مدیریت بر یک مجموعه داشته باشه، فاسق میشه. کسی که حدود شرعی رو رعایت نکنه، اینجا مواردی به ذهنم میاد چون میترسم اگر بیان بکنم شما زود دست به تطبیق بزنید، بگید ای فلانی اینجوری میشه فلانی اونجوری میشه، دیگه حالا بیان کلی میکنم که شما دنبال مصداق نگردید، اما مصادیقش فراوانه. کسی که دروغ میگه رسما، کسی که خلاف شرع مرتکب میشه رسما، اصرار بر تخلف داره، اصرار بر رعایت نکردن موازین شرعی رو داره، امام جماعت هم نمیتونه برسه، چه برسه به اینکه بخواد یه مجموعه رو اداره، رئیس یه اداره باشه، رئیس یک مثلا معلم یه جایی باشه، حتی تا این مقدار. عرض کردم این بخش رو امام سجاد راجع به اون کسانی بیان میکنند که یه امارتی دارن، فی الجمله یه ریاستی دارن، حالا از حاکم گرفته میشه، معلم، بعد پدر، بعد همینطور مالک، که حالا مالکش رو نگفتیم. یه بیانی امیرالمومنین دارن، فرمودن اگر شما هوای نفس رو بر خود مسلط کردید هم کر میشید هم کور. هوای نفس اگر بیاد دیگه انسان نمیتونه فکر بکنه، اونجوری که دلش میخواد میبینه، اونجوری که دلش میخواد میشنوه، از حق و از حق چشمش و گوشش کر و کور میشن. پس در نتیجه حاکم اول باید خودش در مملکت نفس خودش لااقل در این اقالیم سبعه، سرزمین های هفتگانه، چشم و گوش و چشم و دست و پا و زبان و بطن و فرج، بر اینها یه حکومتی داشته باشه، یه اینها رو عادلانه به حرکت دراره و ازشون استفاده بکنه تا وقت بتونه در خارج و بین مردم هم عادلانه رفتار کنه. روایات فراوان و زیبایی رو راجع به عدالت و برقراری عدالت و کسی که اقامه عدالت میکنه داریم. یه روایت رو براتون بخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر کسی ساعتی تو روایات به معنی لحظه است، نه 60 دقیقه. تفکر و ساعته منظور مثلا این نیست که 60 دقیقه کسی بشینه، نه، مقداری از زمان، لحظاتی. حضرت فرمودن اگر کسی ساعتی را اقامه عدل کند، یعنی دنبال این باشه که عدالت رو برقرار کنه، از 70 سال عبادت به طوری که شبها را قائم باشد و روزها را روزدار باشد و لحظه ستم کردن معادل 60 سال معصیت خداست. اون طرف یه لحظه اقامه عد معادل 70 سال و اینجا 60 سال از بین خواهد رفت. بس در این باره مفصله. خب پس اول این شد که و یجب ان تعدل فیه. بعدم فرمود تکون لهم کالوالد الرحیم، تو مثل پدر باش، و تغفر لهم جهلهم، کمکاریاشون رو جهالتاشون رو ببخش، و تعاجلهم بالعقوبه، ولا تعاجلهم بالعقوبه، زودم اگر خطایی کردن عقابشون نکن، و خدا رو به خاطر این قوتی که بر تو داده تشکر کن. همین مقدار فعلا در این نوبت بس باشه، دیگه فرصت بیان بیشتر نداریم تا انشاءالله حق بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صلی على علی امیر المؤمنین و سید رسول رب العالمین و صلی علی صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا خدا رو بزرگتر از هر چیزی میبینند و چیزی در چشمشون بزرگتر از خدا نیست. مناسبت هایی که هست رو 28 دی مصادف است با 3 جمادی الثانی بنابر روایت 95 روز سالگشت شهادت بانوی بی‌نظیر عالم خلقت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. به مناسبت های مختلف به اندازه وسع به گوشه هایی از زندگی و مبارزه، عرصه های مختلف و گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عبادی، خانداری، همسرداری، تربیت فرزند و به خصوص حضور در صحنه های مختلف سیاسی اشاره کردم. بانویی که نشان داد یک زن مسلمان میتوانه با حفظ حریم عفت و ارزش‌های انسانی در تمام عرصه‌هایی که جامعه به حضور فعال، پویا، نقش آفرین و مؤثر او احتیاج داره حضور داشته باشه، که البته این نگرش نسبت به زن بعد از انقلاب اسلامی در جامعه به وجود اومد. در این نوبت هم یه نکته دیگری رو عرض می‌کنم. جریاناتی که بعد از ارتحال رسول خدا برای جامعه اسلامی پیش آمد احتیاج به بحث‌های دقیق جامعه شناسی سیاسی داره و حتی معرفت دینی، یعنی بحث‌های معرفت دینی باید از اون مباحث شروع کنیم به گفتنش تا ابعاد موضوع کاملا روشن بشه، تا بفهمیم ریشه اون خطبه قرا و آتشین صدیقه طاهره در اون مقطع چه بود، ریشه ها رو به دست بیاریم که مسئله فقط غصب اراضی و باغات نبوده. موضوع بسیار موضوع دقیق و جدی است. موضوع انحراف جامعه اسلامی بوده که هم عوام رو تحت تأثیر قرار داده و هم خواص جامعه رو. البته در خطبه کوتاه جمعه در این لحظاتی که هست من نمیتونم کاملا موضوع رو برای شما تبیین کنم، ریشه هاش رو توضیح مفصل بدم، اما به گوشه‌هایی میشه اشاره کرد. اقدامات روشنگرانه حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها از مواردی است که باید با دقت در اونها غور کرد. یکی از کارهایی که حضرت صدیقه در این مسیر انجام داد افشای توطئه براندازی و علتهای اون و بازخوانی روشهای عملیاتی اونها بود، که اینها بناشون براندازی بود، روششون چگونه بود، اینها رو میشه قشنگ به دست آورد، که مهمترین علت رو هم عدالت محوری و اجرای بیچون و چرای عدالت توسط علی ابن ابی طالب بیان میکنن، که عده هواپرست و دنیا زده، کسانی که فریفته جاه بودن، بر علیه امام اقدام کردن. حالا بیان صدیقه طاهره رو ببینید. حضرت فرمودند به چه دلیلی از ابوالحسن انتقام گرفتند؟ به خدا قسم به خاطر سختی شمشیرش و بیباکی نسبت به مردنش و شدت تاختنش و مجازات آسیب زدنش در جنگ و خشم گردن او در راه خدا از او انتقام گرفتند. یعنی در اجرای عدالت و برقراری عدالت از ملامت هیچ ملامت کننده ای خوف نداشت و در امام اثر نمی کرد. در همین مسیر روشنگری به کوتاهی های مردم و عدم اقدام و قیام در مقابل انحراف هم زهرای اطهر تذکراتی دادند. در یه نوبت به انصار فرمودند ای گروه نقبا، و بازوان ملت و حافظان اسلام، این چشم پوشی در مورد حق من و این سهل انگاری از دادخواهی بر من برای چیست؟ آیا پدرم رسول خدا نمی فرمود حرمت هر کس در فرزندان او حفظ می شود؟ چقدر با سرعت مرتکب این اعمال شده اید و چه با عجله این بز لاغر آب از دهان و دماغش فرو ریخت، در صورتی که شما می توانید مرا در آنچه چاره‌جویی می کنم کمک کنید و قدرت حمایت مرا در آنچه مطالبه می کنم و قصد کرده ام دارید. خیلی دقیق زهرای ازهر کلمه کلمه مطالب رسول خدا و مناقب امیرالمؤمنین رو به یاد اونها آورد، از همون چیزای بدیهی، چیزایی که دم دستشون بود، اما خب اعتنا نکردن، گوش ندادن. حضرت در خانه مهاجر و انصار رفت، خیلی موارد تاریخی رو شنیدید و متاسفانه اعتنایی نکردن و واقع شد اون قصه‌ای که باید واقع میشد و زهرای مرضیه رو یاری نکردن و علی ابن ابی طالب خانه نشین شد و بیبی دو عالم بین در و دیوار به شهادت رسید و در اون لحظات پدر بزرگوارش رو صدا زد که پدر ببین امت تو با من چه کردن. الله لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبون ینقلبون. خدای تعالی همه ما را از شیعیان و موالیان و محبان اهل بیت اسناد طهارت قرار بدهد انشاءالله. در طول این بیش از 40 سال و بلکه قبل از او، هر کاری که مردم در اون مشارکت مستقیم داشتن به نتیجه مطلوب خودش رسیده. این بحث رو یه دقتی داشته باشید. اگر گره‌ای به کار افتاده، حضور مردم اون گره رو چیکار کرده؟ باز کرده. همه هم از او بهره مند شدن. مهمترین امور بعد از خود انقلاب و پیروزی انقلاب، پیروزی در دوران دفاع مقدس بود. من میخوام کلماتی رو از رهبر معظم انقلاب بگم براتون، ولی توی اون بحثی که ایشون کردن چون مفصله، من قطعاتی رو ازش انتخاب میکنم میگم، یعنی اون هیئت اتصالیه که باید داشته باشه نداره، من ازش انتخاب کردم. در اون دیداری که با پیشکسوتان دفاع مقدس اخیراً چند ماه گذشته داشتن، من این عبارات رو از اونجا میخونم. ایشون فرمودن ملت باید وسط بیاید، همچنان که ملت ایران انقلاب را به پیروزی رساند، جنگ را هم ملت ایران باید به پیروزی برساند. امام این را تشخیص داد و بر اساس آن عمل کرد، یعنی اینکه مردم باید وسط کار میدان باشند. در دفاع مقدس برای حضور مردمی یک مدل سازی جدیدی انجام گرفت. این را خوب دقت کنید، من روی این بیشتر تاکید دارم. عامیان توضیح میدن که چطوری شد دفاع مقدس پیروز شد. مردم آمدن، اما مردم با یک ساختاری اومدن، با یک شکل و شمایلی اومدن. همه اقشار بودن، پیرزن بود، جوانی که شناسنامه‌اش دستکاری میکرده بوده، همه بودن، اما با یه مدل خاص. ایشون اینو داره بیان میکنه. یک مدل سازی جدیدی انجام گرفت. نحوه حضور مردمی یک نحوه شگفت آوری است و بر اساس این حضور بروز استعدادهاست. استعدادها تو جنگ شکوفا شد. اولا همه آحاد ملت ایران، آنهایی که مایل بودند در این عرصه شرکت کنند، هر که بود هر چه بود توانست در این شبکه زنده کارآمد، داوطلبانه و پرشور جای خودش رو پیدا کند. طبیب بود اومد، کاسب بود اومد، کارگر بود آمد، نانوا بود اومد، معلم بود اومد، همه اومدن، ولی هر کسی رفت توی جایی نشست. اون پیرمرده که آمده بود اونجا چون نمیتونست اصل دستش بگیره، تو تدارکات بود. اون یکی که توان کار دیگری داشت جای دیگه بود. خانوما پشت جبهه جور دیگری عمل میکردن. وقتیشون همه موارد رو مثال میزنه تا اینکه میفهمد همه میتوانستن جای خودشان را پیدا کنن. مشغول بودند، کاسب جز، روحانی مسجد، کارگر کارخانه، شاعر و سرودخوان، راننده و صاحب کار و ریختگر، کشاورز و روستایی، کارمند اداری و انواع و اقسام گروه‌های مردمی می توانستند در این شبکه عظیم مردمی حضور پیدا کنند. کار یک کار بود، جنگ بود، اما هر کسی نقش خودش رو خوب پیدا کرده بود. این یک مدل جدید بود. این در دنیا هیچ سابقه ای ندارد. هیچ جا ما نمونهش را نخوانده ایم و نشنیده ایم. بعد در این حرکت دست جمعی چه استعدادهای ناگهان پیدا بشود؟ میگه وقتی همه تونستن بیان اون موقع شکوفایی میشه. مثال میزنه ایشون. فرض کنید فلان جوان از روستایی در فلان نقطه کشور، مثلا روستایی در کرمان، بیاید داخل شهر به این گروه بپیوندد، بعد بشود مثلا حاج قاسم سلیمانی. ببینید چه قسمتی، چه جریانیه. میگه این مدل جنگ رو شما تو ذهنتون همیشه باشه. مدل جنگ یه مدل خاصی بود، همه بودند، همه قشر، دست یک گروه، دست یک قبیله خاص نبود. حتی اون روستایی از اون روستاش میومد تو شهر به این گروه میپیوست، میرفت میشد فرمانده، شد حاج قاسم، اون یکی شد باقری، آج حسن افشوردی، اون شد مثلا حسن باقری معروف، روزنامه نگار. مثالاشو ایشون دقیق میزن. یعنی یک چنین حرکت عظیمی بوده. این مدل ابتکاری از حضور مردم همیشه میتواند مطرح باشد. اینا رو گفتم از بیان ایشون. خب این روزا، این هفته های یادتون باشه ما راجع به بیانیه گام دوم صحبت کردیم. امروز هم ما میتونیم اگر همت کنیم با نگاه درست به مردم و مسائل رو دنبال بکنیم و نگاه کنیم، میتونیم از این مدل استفاده کنیم. همونطور که امروز وقتی از مشارکت مردم برای بهتر شدن اوضاع کرونا استفاده میکنیم، میبینیم که کار درست میشه، بهبودی با سرعت بیشتری حاصل میشه. اگر بخوایم در بیانیه گام دوم به مقصد برسیم و نتیجه فعالیت و خروجی تغییر کارگزاران نظام و تحقق دولت اسلامی بشه، باید کار رو مردمیش بکنیم. من تو این چند هفته مقدماتی رو عرض کردم براتون و از ظرفیت بی‌نظیر مردم و به خصوص جوونا باید بهره ببریم. لذا بعد از بیان هفته های قبل که عرض کردم جوونا برای اینکه بتونن اقدام مشترکی داشته باشن باید گفتگو کنن و برای رسیدن به مطلوب باید حلقات میانی رو تشکیل بدن و کارگروه های مسئله محور رو راه بیندازن که اینها رو توضیح دادیم، میرسیم به این مهم که تا جبهه بزرگ مردمی تشکیل نشود دولت اسلامی محقق نمی شود. باید این تشکیل بشه و این کار احتیاج به گفتمانسازی و تبیین ابعاد مختلف موضوع رو داره برای که بیانیه محقق بشه. باید در یه فرایندی مثل دوران دفاع مقدس هر فرد از مردم جای خودش رو در این بیانیه تشخیص بده، مشخصا بداند که کجا باید چه کار کند برای بهبود وضع موجود در اون جایگاهی که هست اقدام بکنه. حضرت آقا در اون دیداری که با گروه های جهادی داشتن ایشون اینجوری فرمودن، اون وقتی کار شکل عمومی و مردمی پیدا خواهد کرد که این فکر شما، یعنی تغییر کارگزاران نظام، تحقق دولت اسلامی، یعنی این فکر شما منظورشون کارگزاران خسته نظام که اون جلسه توضیح دادم، اونایی که دیگه الان کاری ازشون بر نمیاد، اینا باید تغییر بکنن، یه عده دیگه جاشون بیاد و اینکه دولت اسلامی محقق بشه، این جهتگیری شما تبدیل به یک گفتمان عمومی بشود. راهشو باز آقا نشون داد، گو حلقات تشکیل دادید، کارگروه رو تشکیل دادید، همه اینا باید تبدیل بشه به گفتمان. گفتمانم مدل دوران دفاع مقدس، یعنی معلم بدونه بعد در رابطه با این گفتمان چه کار بکنه، روحانی بدونه چه کار بکنه، قاضی بدونه چه کار بکنه، کارگر بدونه چه کار بکنه. شما بحث گفتمان سازی رو در کلمات حضرت آقا زیاد شنیدید، مکرر ایشون این مطالب رو بیان کردن، اینجا هم برای رسیدن به مطلوب به همین بحث گفتمان سازی تاکید میکنن و این مهم به نتیجه نمیرسه مگر با حضور همه آحاد جامعه و مردمی کردن همه فعالیت ها. جوان ها باید به میدان بیان با همه گیر شدن گفتمان عدالت و پیشرفت و امثال اینها، وقت میشه گفتمان کارآمد کردن دولت، به وجود آوردن دولت اسلامی رو هم در ادامهش داشت انشاءالله. اینم بخش امروز، تا انشاءالله نوبت بعد نکته دیگه رو راجع به بیانیه عرض کنم. صلواتی بفرستید. اتفاقا در دوران سیاه پهلوی یکی از مشکلات عمده همین بود که اعتقادی به مردم و جوانان و قدرت و توانایی مردم برای پیشرفت کشور نداشتن. لذا هر ندای عدالت خواهانه و دلسوزانهی که درخواست عدم وابستگی به اجانب رو میکرد در نطفه خفه میکردن. در 27 دیماه سال 34 شمسی نواب صفوی رحمت الله علیه و همراهانش رو به دلیل اینکه دنبال استقلال بودن، دنبال عدم وابستگی ایران بودن، به شهادت رسوندن. اما توقفی در اراده مردم ایجاد نشد، مردم مطالبه حق خودشون رو کردند و ادامه دادن تا رسید به 26 دی ماه سال 56 و موجب شدند و باعث شدند که اون شاه وابسته، شاه آمریکایی و انگلیسی و امثال اینها فرار کرد و مردم هم جشن گرفتند. یکی از مصادیق مهم و روشن دشمنی های دنیای استکبار با اسلام و ملت ایران، حمایت از شاه و خاندان پلید پهلوی قبل و بعد از انقلاب بود. حتی امروز شما ببینید که الان بوخای استکباری به شدت فعالند، چهره او رو با انواع ترفندهای رسانه‌ای و تبلیغاتی دارن خوب جلوه میدن. از این طرف بیان درستی صورت نمیگیره، از اون طرف با تحریف تاریخ شبهه در دلها ایجاد میکنن، با روایتهای دروغ ذهنها رو به نفع خواستهای خودشون مدیریت میکنن. نظام، اون نظام به شدت فاسد و مفسد و وابسته که بدون اذن قدرت‌ها آب نمی‌خوردند، برای مردم و توانمندی‌های مردم ارزشی قائل نبودند، برای جبران حس خودکمبینی که داشتند دائم در مقابل غربی‌ها کرنش می‌کردند، کارهای علمی داخلی رو هم ارزشمند نمی‌دانستند. یک همچین نظامی رو ببینید شما آمریکا چگونه بزک می‌کنه. امروز هم متأسفانه عده‌ای هنوز این مسیر رو دنبال می‌کنن که نه، ایران اگر استقلال نداشته باشه و وابسته باشه این مطلوبیت داره. دائم در گوش ملت می‌خونن، الغا می‌کنن به ای نحو که ما نمی‌تونیم، در حالی که خود شما هر چند روز یه بار میشنوید و میبینید از ابتکارات و توانمندی هایی که در داخل توسط دانشمندان جوان خود ما به وجود اومده. همین رزمایش اخیر نیروی دریایی که این روزها در حال انجام هست، نیروی دریایی ارتش با تجهیزات و امکانات فراوانی که به کار گرفتن، زیر دریایی فاتح که ماموریت‌هاش رو انجام داد و ده ها نمونه دیگه، همه اینها مصادیق ما میتوانیم هست. دشمنان از قدرتمندی ما عصبانی هستند و ناراحتن. خب باشن، عصبانی باشن، چه بهتر. دیروز دولت انگلیس پنجشنبه ایران رو به نقض برجام متهم کرد، دوباره برای بار چندم. سخنگوش گفت ما عمیقاً از اقدام اخیر ایران برای تولید اورانیوم فلزی نگران هستیم. بعد هم گفته ایران به برجام پایبند نیست، باید برگردد به برجام. اینو من خبر میگم تا ما یه کاری میکنیم، یه خودی نشون میدن بچه ها و جوونا. یه اینا همش در دوران تحریم اتفاق افتاده. نکته قابل اعتناش اینه، تو دل تحریم ها که هیچی به ما ندادن، زیر دریای ما اژدر نقطه زن میزنه با اون کیفیتی که حالا تو این روزها دیدید. خب عصبانیشون میکنه، خب عصبانی باشه. اولا ایران تا امروز هیچ حرکتی غیر از مقاصد صلح آمیز هسته‌ای نداشته و همیشه به قراردادهای بین‌المللی پایبند بوده و این رو هم بارها اعلام کرده. بازرسان هم مکرره در مکرر این مطلب رو تایید کردن. اما اون چه برای ایران امروز مهمه و رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردن، مقدمه بر رفع تحریم‌ها خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اگر برجام پذیرفته شد، برای رفع بیش از 800 تحریمی بود که متاسفانه برداشتم نشد. 800 نفر و دستگاه و ارگان و نهاد و اینها تحریم شده بودن. برجام رو پذیرفتن که اون تحریم ها برداشته بشه، نشد. بعد از نقض عهدی هم که آمریکا کرد توسط ترامپ، 751 تحریم دیگه هم بهش اضافه شد. یعنی اون 800 تا هیچ، 700 تا دیگه، 750 تا دیگه هم اضافه شد. خب ما غنی‌سازی 20% این روزها شروع کردیم و فواید این غنی‌سازی رو هم نوبت قبل گفتم، دیگه حالا تکرار نمی کنم. این مسیر درستی که داره طی میشه. اینا اگر راست میگن تحریم ها رو بردارن، چرا برگشته به برجام و مسائل اینجوری رو بیان میکنن؟ اون چیزی که عرض میکنیم این است که ملت ایران قوی است، روی پای خودش ایستاده، کما اینکه تا امروز در مقابل تمام دشمنی های دشمنان مقاومت کرده، اعتمادی به هیچ دولت غربی و اروپایی نداره و تا محو کامل استکبار و نابودی اسرائیل خسته نخواهد شد. چهارم تا سیوم دی ماه تشکیل شوراهای آموزش پرورش سالگشتش هست. مشارکت‌های مردمی در آموزش پرورش و تبیین اهمیت شوراها رو بعد در یه فرصت دیگری برای شما بیان کنم. این با مقدمه بعد عرض کنم. به عزیزان بزرگوار آموزش پرورش استان، از مدیر کل و بقیه کسانی که فعالیت داشتن و اون موفقیت کشوری رو برای استان کسب کردن، تشکر میکنم و تقدیر. اما نکته استانی، حالا در آینده ما انتخابات ریاست جمهوری داریم سر جاش، اما انتخابات شوراها رو هم داریم. در مورد انتخابات آینده شوراهای شهر به مردم شریف استان عرض میکنم، بی تفاوت نباشید، خوب بررسی کنید، رصد کنید، تحرکات کسانی که قصد شرکت دارند رو زیر نظر داشته باشید و الا ضررهای جبران ناپذیری رو باید تحمل کنید، کما اینکه الان موارد این گونه کم نیست متاسفانه. در همه جای استان، شهر کرج بیشتر، در جای دیگه هم آسیب‌های زیادی داریم که جبران اینها خودش زمان می‌بره. متاسفانه بنیان‌های غلطی گذاشته شده که باید با انتخاب درست شما خرابی‌ها ترمیم بشه. چرخه معیوب عزل و نصف‌ها برای بودن در مسندها با رأی صحیح شما به افراد اصلح این چرخه درست میشه. ما گرفتاریم. حالا من الان دیگه تو خود به وقتش گذشت نمیتونم بگم این رأی میاره، بعد وقتی که رأی آورد افرادی رو در یه مسندهایی مینشونه که بعداً موقع رأی آوردن اون از بیت المال هزینه کنه که دوباره این رأی بیاره. و این چرخه ادامه، اینو باید درستش کرد. چجوری باید درست کرد؟ شما باید درست کنید. و این با رأی این که افراد صالح و اصلح، صالح اصلح که التماس دعا، صالح، چون بعضن بنده فسق رسمی میبینم در بعضی از این افرادی که مسئولیت دارن، تو چش آدم نگاه میکنه، تو دفتر نشسته دروغ میگه، بشن خیلی راحت دروغ میگه. البته دستگاه های نظارتی هم باید دقت خودشون رو بیشتر کنن، اصل و نسخ ها و تعریف ها و تمجید ها رو دقت کنید. طرف میبینید که مسئولیت داشته 4 سال، اصلا معلوم نیست کجا بوده. البته بنده مطلعم اینا کجا بودن، چه کسانی رو از بستگانشون ده ها نفر به مسئولیت ها و پست ها قرار دادن، برخلاف موازین قانون که تذکرم میدید باز هم یه دو قردونی میشون هم باقیه. بعد یه دفعه میبینید همین آقایون که نبودن الان دوستدار مردم شدن، فرهنگ دوست شدن، طبیعت دوست شدن، جامعه دوست شدن، به مناظر شهری اهمیت میدن، نمیدونم به چه شروع میکنن عوام فریبی. مواظب باشید، بنده از باب دلسوزی دارم خدمت شما عرض میکنم، مواظب باشید. با پول مردم برای خودشون تبلیغ میکنن، کاری که بعد میکرده وظیفش بوده بعد انجام میداده، حالا یه دفعه یادش افتاد. برید ببینید کیو میخواید بر مسند بنشونید، خودتون تحقیق کنید، از مطلعین بپرسید. نکته دیگه هم که من مکرر عرض کردم، در هیچ از نسب دخالت نمی کنم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردن، فرجش نزدیک بگردن، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان جمع غریق رحمت بیکرانت بگردن، شر دشمنان به خودشون برگردن، بر توفیقات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله.